9 صبح 8 فروردین در ایران به رادیو فردا گوش میکنید. رهبران آلمان و آمریکا از ایران خواستند با اتخاذ تصمیم‌های ضروری راه را برای دستیابی به توافق هسته‌ای هموار کند. ارتش آمریکا دو خلبان سعودی را پس از سقوط جنگنده‌هایشان در سواحل یمن نجات داد. احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس خواستار به تعویق انداختن سفر اردوغان به تهران شد. با سلام دوباره، بنیامین صدر هستم همراه شما با خبرهای این ساعت. کمتر از 4 روز مانده به پایان مهلت جمهوری اسلامی و گروه 5 به علاوه 1 برای دستیابی به توافق جامع هسته‌ای، باراک اوباما و آنگلا مرکل رهبران آمریکا و آلمان درباره این گفتگوها با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند. بنابر اطلاعی کاخ سفید، رهبران دو کشور پس از این گفتگو از ایران خواستند تا با اتخاذ تصمیم‌های ضروری راه را برای دستیابی به توافق نهایی هموار کند. گفتگوهای هسته‌ای بین ایران و آمریکا همچنان در لوزان سوئیس ادامه دارد و وزیران امور خارجه دو کشور دیروز با یکدیگر دیدارهایی برگزار کردند. بنابر گزارش ها، لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه امروز و فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا فردا به این گفتگوها میپیوندند. لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه دیروز در مقر سازمان ملل در نیویورک گفت گفتگوها با جمهوری اسلامی پیشرفت‌هایی داشته، اما هنوز موانعی هست که امیدواریم حل شود. وزیر امور خارجه فرانسه تأکید کرد کشورش خواستار توافقی مستحکم است. در یمن مقام‌های رسمی آمریکا می‌گویند ارتش این کشور دو خلبان عربستان سعودی را پس از خروج اضطراری از جنگنده‌هایشان نجات داده است. پنتاگون جزئیات بیشتری درباره این خبر ارائه نکرد، اما برخی رسانه‌ها گزارش دادند که جنگنده این دو خلبان هنگام عملیات علیه حوثی‌ها در نزدیکی سواحل یمن سقوط کرده است. ائتلاف کشورهای عربی به رهبری عربستان سعودی دیروز برای دومین روز پیاپی شهر صنعا و مناطق دیگر را در یمن بمباران کردند. ایران که از شیعیان حوثی حمایت می‌کند به شدت این حملات را محکوم کرده است. از سوی دیگر، نشست دو روزه سران اتحادیه عرب برای بررسی بحران یمن قرار است از امروز در شرم الشیخ مصر آغاز به کار کند. منصور هادی رئیس جمهوری یمن نیز برای شرکت در این نشست به مصر رفته است. به ایران باز می‌گردیم. در پی اظهارات اخیر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه، یک نماینده اصولگرای مجلس خواستار به تعویق انداختن سفر آقای اردوغان به تهران شد. احمد توکلی از وزارت امور خارجه خواست که سفر رئیس جمهوری ترکیه به تهران را به تعویق بیندازد. آقای اردوغان روز پنجشنبه با متهم کردن جمهوری اسلامی به تلاش برای تسلط بر خاورمیانه گفت که این کار ایران کشورهای منطقه را به سطوح آورده است. پیشتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران از این سخنان انتقاد کرده بود، اما احمد توکلی موضع‌گیری آقای ظریف را کافی ندانسته و گفته که وزارت امور خارجه باید به گفته او قاطع‌تر از این موضع‌گیری کند. پیش از این اعلام شده بود که سفر رئیس جمهوری ترکیه به تهران نیمه دوم فروردین ماه انجام خواهد شد. در افغانستان قتل فرخنده که روز 28 اسفند در کابل به وقوع پیوست، نه تنها همچنان در مرکز توجه رسانه‌ها، مردم و دولت افغانستان است که توجه جهان را نیز معطوف به آن کرده. در تازه‌ترین واکنش روز جمعه، کمیسیون ویژه‌ای در افغانستان فرخنده را از اتهام سوزاندن قرآن بری دانست. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
کمیسیونی در افغانستان به نام کمیسیون حقیقت‌یاب در موضوع قتل فرخنده روز جمعه اعلام کرد که بنابر تحقیقات نهادهای امنیتی و همچنین تجسس پلیس کابل، فرخنده دختر 27 ساله‌ای که در کابل به اتهام قرآن سوزی به قرار مرگ کتک خورد و سوزانده شد، نه قرآن را سوزانده بود و نه حتی قصد و غرض سوزاندن آن را داشت. یک عضو کمیسیون در گفتگو با بخش افغان رادیو اروپای آزاد از دستگیر شدن 3 نفر از 4 متهم اصلی گفت. او گفته است که هر 3 نفر معترفند که سوزاندن قرآن به دست فرخنده را به چشم ندیدند. 40 تن دیگر نیز تحت پیگرد قرار دارند که 29 نفر از آنها تا کنون دستگیر شدند و تلاش برای ردگیری دیگر متهمان در جریان است.
بدل این که روز پنجشنبه و جمعه رخصتی بود، از این رو لوی سرانولی روز شنبه بالایان کار را آغاز خواهد کرد. البته باید گفت که هنوز هم برخی از مظنونین این قضیه بازداشت نشدند و فرار کردند. ارگان های کشفی برای رادیو آنان تلاش میکنند و امیدواریم که آنان به زودی گرفتار شوند. بعدن سارنولی کار تحقیق را انجام خواهد داد و نتایج کارشان را به قضا تسلیم خواهد کرد، زیرا فیصله نهایی کار قضا است.
فرخنده دختر 27 ساله‌ای که درس قرآن می‌خواند و پایبند به موازین اسلامی بود، پیش از قتلش به زنان حاضر در صحن مسجد شاه دوشمشیری شهر کابل گفته بود که پول خود را برای خریدن تلسم و فال و دعا به هدر ندهند. در خبرها آمده که به هم زدن کسب و کار این مردان به نحوی به وارد شدن اتهام سوزاندن قرآن به او که بیگناه بود انجامید و حکایت پس از آن را همه می‌دانند. همانهایی که پلیس و وزارت امور خارجه افغانستان جوانان احساساتی و خبرگزاری‌های دیگر ولگردان خیابانی خواندند، به قرار مرگ او را زدند و سپس جسدش را سوزاندند. هرچند از فیلم‌ها چنین برمی‌آید که پلیس حاضر بوده اما اقدامی انجام نداده، برخی گزارش‌ها هم حاکی از تلاش اما عدم موفقیت پلیس بوده است. قتل فرخنده واکنش‌های زیادی را در پی داشته، هم در افغانستان و هم در جهان. اعتراض‌هایی از سوی نهادهای بسیار و حتی برخی از علمای مذهبی افغانستان صورت گرفته. تظاهرات در کابل و برخی دیگر شهرها، در حالی که شرکت کنندگان یا تصاویر فرخنده را حمل می‌کردند یا آن را بر صورت خود نهاده بودند، این چهره را برای همیشه در خاطره‌ها حک کرده است. تظاهر کنندگان بر این باور بودند که فرخنده قربانی خرافه‌گرایی و تعصبات بی‌پایه برخی شده است. آنهایی که همین تظاهر کنندگان خائن و جاهل می‌خواندند. مجیب، برادر فرخنده، در گفتگو با بخش افغان رادیو آزادی از خواهرش می‌گوید:
فرخنده یک انسان متدین، بزرگ اندیش که همیشه می‌خواسته هر اقدام که شه باید با وجه احسن شه، و اینمی باعث شده که اشخاصی که دیدیم منافعشان در خطر است، موجبات ایره فراهم بکنن که موجب قتل ازیش.
معلم دارالعلوم اسلامی که فرخنده در آن تحصیل میکرده نیز حرفایی برای گفتن داشت.
فرخنده فقط پشت ازی بود که چه قسم قرآن را درستر یاد بگیرن و چه قسم توانایی بیشتری داشته باشن که قرآن را به شکل درستی که باید مسلمان ها بخوانند خوانده بتوانند و در رابطه با قرآن عظیم شان یعنی خدمات عرضه بکنند.
همسایگان فرخنده و خانواده‌اش هم جز خوبی چیزی از او به یاد ندارند.
سر یک دختر پاک و باجاب بودن، بسیار متاثر ساختن. از مرگشان خبر شدیم، حتی سه شب چهار شب هیچ خواب نکردیم واسه فامیل ما.
در یک برنامه تلویزیونی به نام فراخبر در تلویزیون طلوع که اکنون پرحاشیه شده است نیز، خانم سیلای قفار از حزب همبستگی افغانستان خواستار استعفای سیمین حسنزاده، معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان شده است، چرا که خانم حسنزاده در وهله نخست در فیسبوک خود قتل فرخنده را محکوم نکرده بود بلکه به سوزاندن قرآن تاخته بود. بخش کوتاهی از برنامه فراخبر در تلویزیون طلوع.
اول یاد و خاطره فرخنده عزیز گرامی باد. چیزایی که آل خانم سیمین میگم که من احساساتی شدم، اگر در جریان عمل در اونجا میبودم باز من کار نمیکردم. من میگم از اون بدتر میکردی. اگر در اون زمان احساساتی شدی، در پشت میز نشسته بودی، آرام در خانه شیشته بودی، پای سر پای مانده در فیسبوک در اینترنت چک میکردی، این او یک پست نوشته کردی، اگر در عمل میبودی که همه مردم او دختر به این شیوه و شیانه از بین میبره، خودت به مراتب بدتر میشدی. فرض ببینید که این دختر این کار کرده باشه،
بله،
به مقدسات اسلام توهین کرده باشه،
بله،
آیا شما حق داشتین به شیوه عمل کنید؟
بله.
چیز دیگه که مهم است، چیز دیگه که شما میگین من عذر خواستم، شما به خاطر عذر خواستین که تحت افکار عامه رفتین، تحت تاثیر افکار مردم رفتین. وقتی که دیدین در فیسبوک و در جاده ها مردم ریخته، مقاومت مردم دیدین، مبارزه مردم دیدین،
بله،
و اعتراض های مردم دیدین، شرمنده شدین. شما به اون خاطر عذر خواستین. اگر واقعا شرمنده هستین، اگر واقعا عذر خواستین، لطفا استعفا بدین.
همه معترضان و تظاهر کنندگان خواستار اشد مجازات برای قاتلان فرخنده شدند و به نظر می رسد که دولت افغانستان نیز در این راه مصمم است.
گزارشی بود از همکارم الهه روانشاد درباره سوزاندن دختری به نام فرخنده در افغانستان که به اتهام آتش زدن قرآن سوزانده شد. اما در اینجا پیام و نظر تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو میشنویم.
آقای روحانی به صدای بلند فریاد میکشن که بدون حضور به قدرت ایران
توریست در منطقه چکن نمیشه، مگر این توریست ها دست سانده شما هستن که به عمل شما هم باید برن بیرون. زمانی هم که خروج آمریکا رو میخواستید از منطقه، خب اینا رفتن بیرون، دوباره اینا رو میخواید برگردونید، هواپیماناشون جد صاف کنه شما بشن، دوباره شما بری جای پای دیگری رو پر کنید. ما سر در نمیاریم ما ایرانی از برنامه های شما.
این رژیم ایران چجوری میخواد دنیا رو اداره کنه؟ الان تو 3 نقطه یمن، عراق، سوریه دورادور دست داره. آخه این بچه برای چی به درد ملت دوره؟ 7 سال بیرون تو ایران از ناراضی هم اونم اونجا این رسته یه کاری دی بکنه که چی بشه؟
سالون رو به همه شما عزیزان تبریک میگم و میخواستم بین عربستان بگم که بابا تو با ایران نگیر، تو کشور خیلی کوچیکی هستی، با ایران نگیر، حالتو میگیره ایران. ممنون، متشکر. علی توسلی هستم از کاشمر تماس میگیرم.
به هیئت عربستان و اتحادیه عرب خواهش میکنم از طرف ایرانیا بفرمایید مشکلات اتحادیه عرب و آتیشه که در خیمه اتحادیه عرب هست به خودشون مربوطه. ایران هیچ دخالتی در مسائل شما نداره، از ما سیبل نسازید.
اگه میشه صدای منو به گوش آقای روحانی برسونید. آقای روحانی شما هم مثل مردم پسته رو 80,000 تومان میخرید، مردم نمیتونن پسته بخرن.
با عرض تسلیت خدمت خانواده خبرنگاران کشته شده در صحنه هوایی هواپیمایی آلمان، مرحوم حسین جوادی و مرحوم میلاد حضرت الاسلامی، از بازماندگان ایشون خواهش میکنم که حد اکثر خسارت رو از این آلمانیا بگیرن و این نگذارید که حق این عزیزان ضایع بشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا شما میتونید خبرهای ما رو بیشتر دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان به بحث و تبادل نظر بپردازید. اما در اینجا نوبت به گفتگوی اقتصادی روز میرسه. مذاکرات هسته‌ای بین جمهوری اسلامی و آمریکا همچنان در لوزان سوئیس در جریانه. احمد علوی اقتصاددان در سوئد در گفتگو با همکارم رضا ولیزاده از نتایج احتمالی این مذاکرات میگه.
نخستین پیامد پایان مثبت مذاکرات در کوتاه مدت شوک و تکانه مثبت اطلاعاتی و روانی بر بازیگران اقتصادی بین‌المللی است که اونها رو ترغیب میکنه که به طور جدی به فعالیت اقتصادی در ایران بیاندیشن. معنای این هم البته این نیست که اونها بلافاصله سرمایه و فعالیت‌های خودشون رو به ایران میارن یا مشکلات اقتصادی ایران فلفور حل میشه. نخه بنگاه بین‌المللی پس از مشاوره با مؤسسات بزرگ ارزیابی و رتبه‌بندی ریسک اقتصادی و شرکت‌های مانند استاندارد پورز، مودی و فیچ هست که و با تضمین اونها و مدیریت ریسک اونهاست که گام به گام و با توجه به چگونگی توافق و تست شرایط و به شرط مساعد بودن اوضاع فعالیت‌های خود رو به تدریج گسترش میدن.
آقای علوی، از مؤسسات رتبه بندی ریسک بین المللی گفتین، کار این مؤسسات چیه و در این مورد خاص چطور عمل میکنن؟
این صنعت و شرکت‌های تابع در 30 سال اخیر رشد بسیاری کردن. بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و بنگاه‌های بین‌المللی برای مدیریت ریسک یک امر تخصصی از خدمات این مؤسسات پرنفوذ استفاده می‌کنند. شرکت‌های مانند استاندارد پورز، مودی و فیچ که مهمترین شرکت‌ها و بزرگترین اون در این صنعت مدیریت ریسک هستند، به دقت جزئیات مذاکرات رو دنبال می‌کنند و تلاش می‌کنند که میزان ریسک سیاسی، ریسک تجاری، مالی، اقتصادی رو اندازه‌گیری کنه و ایران رو بر اساس نظام مدیریت ریسک خود رتبه بندی کنند. چون پرداخت هزینه بیمه و غرامت ریسک به سرمایه گذاران و فعالیت‌های اقتصادی به رتبه بندی این که از طرف این مؤسسات عرضه میشه وابسته است، بنابراین ارزیابی این مؤسسات تأثیر جدی در چگونگی فعالیت‌های آینده شرکت‌های بین‌المللی در ایران خواهد داشت.
خب به نظرتون اگه مذاکرات به سرانجام مثبتی نرسه چی میشه اون وقت؟
طبیعیه که شوک و تکان منفی خواهد بود. نه تنها علاقه بازیگران اقتصادی بین‌المللی از ایران سلب خواهد شد، بلکه حتی سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی داخلی نیز که تا الان صبر کردن ترجیح میدن که سرمایه‌های خود رو به نقاط امن‌تر و با بازده بیشتر منتقل کنن. شرکت‌های مدیریت ریسک هم رتبه ریسک ایران رو افزایش میدن.